ایرانی دوم. جهان در حال انبساط. خورشید و ستارگان مجاور آن همگی بخشی از مجموعه عظیمی از ستارگان به نام کهکشان راه شیری به شمار می روند. سالهای درازی کهکشان راه شیری کل جهان محسوب می شد. در سال 1924 اخترشناس امریکایی ادوین هابل ثابت کرد که فقط یک کهکشان وجود ندارد. در واقع کهکشان‌های بسیاری با فضای خالی بسیار گسترده در بین آنها وجود دارند. برای اثبات موضوع لازم بود وی فاصله این کهکشان‌ها را مشخص کند. ما می‌توانیم فاصله ستارگان نزدیک را با مشاهده تغییر موقعیت آنها هنگام گردش زمین به دور خورشید مشخص کنیم. کهکشان‌های دیگر به حدی از ما دورند که برخلاف ستارگان نزدیک واقعاً ثابت به نظر می‌رسند. بنابراین هابل مجبور شد برای اندازه‌گیری از روشی غیر مستقیم استفاده کند. اکنون درخشش ظاهری یک ستاره را با دو عامل می‌سنجیم: درخشندگی ستاره و میزان فاصله آن با ما. برای ستاره‌های نزدیک می توانیم هم درخشش ظاهری و هم فاصله آنها را تعیین کنیم و سپس درخشندگی آنها را به دست آوریم. برعکس، اگر ما درخشندگی ستارگان در کهکشان‌های دیگر را بدانیم، می توانیم با تعیین درخشش ظاهری فواصل آنها را به دست آوریم. اگر ما بتوانیم این عمل را برای تعدادی ستاره در همان کهکشان انجام دهیم و محاسبات همواره همان فاصله را نشان دهد، در آن صورت می توانیم به تخمین خود مطمئن باشیم. هابل از همین راه فواصل 9 کهکشان را به دست آورد. ما اکنون می دانیم که کهکشان ما فقط یکی از تقریباً 100 میلیارد کهکشانی است که می توانند با تلسکوپ های جدید دیده شوند و هر کهکشان هم به طور متوسط حدود 100 میلیارد ستاره دارد. ما در کهکشانی زندگی می کنیم که قطر آن 100,000 سال نوری است و به آرامی می چرخد. ستارگانی که در بازوهای کهکشان قرار گرفتند تقریباً هر 100 میلیون سال یک بار به دور مرکز کهکشان می گردند. خورشید ستاره‌ای معمولی با اندازه متوسط و به رنگ زرد است که در مجاورت لب خارجی یکی از بازوهای مارپیچی کهکشان قرار گرفته است. ما بدون تردید از زمان ارسطو و بطلمیوس که مردم زمین را مرکز جهان هستی می دانستند، راه درازی را طی کرده ایم. ستارگان به حدی از ما دورند که مانند نقطه نورانی به نظر می رسند. ما نمی توانیم اندازه یا شکل آنها را مشخص کنیم. بنابراین چگونه می توانیم درباره انواع مختلف ستارگان دور از هم صحبت کنیم؟ در اکثر ستارگان فقط یک ویژگی آنها را می توانیم مشاهده کنیم و آن رنگ نور آنهاست. نیوتن کشف کرد که اگر نور خورشید از درون منشوری عبور کند به رنگهایی که آن را تشکیل داده اند تجزیه می شود، همان گونه که در رنگین کمان روی می دهد. با تمرکز تلسکوپ روی ستاره یا کهکشانی منفرد می توان طیف نور آن ستاره یا کهکشان را مشاهده کرد. ستارگان مختلف دارای طیف‌های متفاوتی هستند، ولی درخشش نسبی رنگ‌های مختلف آنها دقیقاً همان مقداری است که یک جسم هنگام قرمز شدن بر اثر گرما از خود ساطع می‌کند. این بدان معناست که ما می‌توانیم دمای یک ستاره را از روی طیف نوری آن مشخص کنیم. به علاوه، ما متوجه شده‌ایم که برخی از رنگ‌های ویژه در طیف نوری ستاره وجود ندارند. ما می‌دانیم که هر ماده شیمیایی رنگ‌های بسیار خاصی را جذب می‌کند. بدین ترتیب با مقایسه هر یک از آن رنگ‌ها که از طیف نوری آن ستاره حذف شده‌اند، می‌توانیم به دقت مواد موجود در آن ستاره را مشخص کنیم. در دهه 1920، هنگامی که اخترشناسان طیف نور ستارگان را در سایر کهکشان‌ها مورد بررسی قرار دادند، چیز بسیار غریبی در آنها یافتند. ویژگی رنگ‌های حذف شده طیف مشابه ستارگان کهکشان ما بود، ولی همگی میل به سوی انتهای قرمز طیف داشتند. تنها توضیح منطقی برای این موضوع دور شدن کهکشانها از ما بود و بسامد یا فرکانس امواج نوری آنها به علت اثر دوپلر کاهش یا به سوی قرمز انتقال می‌یافت. هنگامی که اتومبیلی به شما نزدیک می‌شود، به صدای در حال حرکت آن گوش کنید. صدا به سبب بالا بودن فرکانس امواج صوتی زیرتر و هنگام دور شدن بمتر می‌شود. رفتار نور و امواج صوتی مشابه همند. در واقع پلیس به کمک اثر دوپلر و با اندازه‌گیری پالس یا تکانه‌های امواج رادیویی بازتاب شده سرعت اتومبیل ما را مشخص می‌کند. هابل اوقات خود را پس از اثبات وجود کهکشان‌های دیگر صرف فهرست کردن فاصله‌ها و مشاهده طیف‌های آنها کرد. در آن زمان بسیاری از مردم حرکت کهکشان‌ها را نامنظم و تصادفی تصور می‌کردند و از این رو انتظار داشتند به همان اندازه که طیف انتقال به قرمز وجود دارد، طیف انتقال به آبی نیز وجود داشته باشد. بنابراین باعث تعجب بود که دریافتند تمامی کهکشان‌ها به سوی انتقال به قرمز میل می‌کنند و این موضوع یعنی هر یک از کهکشان‌ها در حال دور شدن از ما بودند. تعجب بیشتر هنگامی روی داد که هابل در سال 1929 نتایج مشاهدات خود را به چاپ رسانید. در این مشاهدات هابل به این نتیجه رسیده بود که حتی مقدار انتقال به قرمز تصادفی نیست و با فاصله هر کهکشان که از ما دورتر بود، سرعت گریز آن بیشتر بود. این بدان معنا بود که جهان هستی به عکس آن چیزی که همه فکر می‌کردند ایستا یا استاتیک نبوده، بلکه در حال انبساط است و فاصله بین کهکشان‌های مختلف همواره در حال افزایش است. کشف انبساط جهان یکی از انقلاب‌های هوشمندانه علمی در قرن بیستم به شمار می‌رود و با بازنگری موضوع تعجب خواهیم کرد که چرا هیچ کس پیش از این به انبساط جهان پی نبرده بود. نیوتن و دیگران باید به این واقعیت پی می بردند که یک جهان ایستا می بایست بر اثر نیروی گرانش جمع و منقبض می شد. ولی فرض کنیم که جهان به جای ایستا بودن در حال انبساط می بود. اگر این انبساط کمی آهسته تر از چگالی بحرانی بود، نیروی گرانش سرانجام انبساط مزبور را متوقف می کرد و سپس انقباض آغاز می گردید. اگر انبساط بیشتر از چگالی بحرانی می بود، نیروی گرانش ضعیفتر از آن بود که انبساط را متوقف کند و در نتیجه جهان برای همیشه به انبساط خود ادامه می داد. این موضوع تا حدودی مشابه فرستادن موشک از سطح زمین به فضاست. اگر سرعت موشک اندکی کمتر از سرعت لازم باشد، نیروی گرانش سرانجام آن را متوقف می کند و موجب سقوط آن می شود. از سوی دیگر اگر سرعت موشک اندکی بیش از سرعت لازم یعنی 11.2 کیلومتر بر ثانیه باشد، نیروی گرانش نمیتواند آن را به سوی زمین برگرداند. بنابراین موشک برای همیشه از زمین دور میشود. این گونه رفتار جهان میتوانست با نظریه گرانش نیوتن پیش بینی شود و این پیش بینی نیز در هر زمان در قرن 19، 18 و حتی اواخر قرن 17 می توانست صورت گیرد. ولی باور به جهان ایستا چنان نیرومند بود که تا اوایل قرن 20 پا بر جا ماند. حتی هنگامی که اینشتین در سال 1915 نظریه نسبیت عام خود را به صورت معادلات ارائه داد، مطمئن بود که جهان هستی حالتی ایستا دارد. از این رو برای آنکه حالت ایستا را برای جهان ممکن سازد، نظریه خود را تعدیل کرد و ثابتی معروف به ثابت کیهان شناختی را در آن گنجاند. ثابت مزبور پادگرانی یا ضد نیروی جاذبه جدیدی بود که برخلاف نیروهای دیگر از منبع خاصی نشأت نمی گرفت، بلکه حاصل ساختار فضا زمان بود. ثابت کیهان شناختی برای فضا زمان یک گرایش به انبساط ذاتی قائل بود و بدین ترتیب تعادلی بین جاذبه و انبساط به وجود می آمد و جهان حالتی ایستا به خود می گرفت. به نظر می رسد فقط یک مرد بود که می توانست شأن و امتیاز نظریه نسبیت عام را نشان دهد. در حالی که اینشتین و فیزیکدان‌های دیگر در جستجوی راهی بودند تا پیشبینی نظریه نسبیت عام در مورد ایستا نبودن جهان تحقق نیابد، فیزیکدان روسی الکساندر فریدمان در صدد آن بود تا توضیحی برای آن بیابد. مدل‌های فریدمان. معادلات نظریه نسبیت عام که پیدایش جهان را درون زمان بیان می‌کند، پیچیده تر از آن است که بتوان به جزئیات آن پرداخت. بنابراین، آنچه فریدمان انجام داد، پذیرش دو فرض درباره جهان هستی بود. نخست این که از هر سو که به جهان بنگریم، آن را همسان و یک نواخت می‌بینیم. دیگر این که این موضوع در مورد مشاهده ما از جهان هستی از هر مکان دیگر نیز صادق است. بر اساس نظریه نسبیت عام و این دو فرض، فریدمان نشان داد که نمیتوان جهان را ایستا تصور کرد. در واقع در سال 1922، یعنی چند سال پیش از کشف هابل، فریدمان دقیقاً یافته ی هابل را پیش بینی کرد. فرض آن که جهان از هر سو یک نواخت به نظر نمی رسد، مشخصاً فرض درستی نیست. برای مثال، ستارگان دیگر در کهکشان ما نوار نورانی مشخصی را در آسمان شب به نام راه شیری یا راه کهکشان به وجود می آورند. اگر به کهکشانهای دوردست نگاه کنیم، به نظر می رسد که تعداد آنها از هر سو که بنگریم کم و بیش یکسان است. بنابراین جهان در مقایسه بزرگ فاصله های بین کهکشانی از هر سو تقریبا یک نواخت به نظر می آید. برای زمانی دراز توضیح یک نواختی جهان که تقریبا نزدیک به جهان واقعی بود برای پذیرش فرض فریدمان قابل قبول به نظر می رسید. در سالهای اخیر رویدادی تصادفی آشکار کرد که فرض فریدمان نه تقریبا بلکه توضیح کاملا دقیقی از جهان واقعی است. در سال 1965 دو فیزیکدان امریکایی آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون در آزمایشگاه‌های بل در نیوجرسی بر روی طرح آشکارساز ریزموج بسیار حساس به منظور ارتباط با ماهواره‌ها کار می‌کردند. آنها هنگامی که دریافتند آشکارساز آنان بیشتر از حد معمول نوفه یا نویز یا سیگنال‌های مخرب دریافت می‌کند و این نوفه از جهت خاصی نمی‌آید، دچار نگرانی شدند. ابتدا تصور کردند که نوفه اضافی ناشی از فضله پرندگان بر روی آشکارساز است و سپس سایر اشکالات احتمالی را نیز مورد بررسی قرار دادند. ولی هیچ کدام از آنها موجب نوفه مزبور نبودند. آنها می دانستند هر نوفه‌ای که از جو ناشی شود، هنگامی که آشکارساز کاملاً به طرف بالا قرار گیرد، مقدار آن بیشتر خواهد شد. زیرا اگر جو با زاویه‌ای نسبت به خط عمود نگریسته شود، ضخیم‌تر به نظر می رسد. آشکارساز به هر سو که متمایل می شد، مقدار نوفه اضافی تغییر نمی کرد. بدین ترتیب نوفه از خارج از جو می آمد. همچنین در تمامی روزها و شبهای سال، با وجود آنکه زمین به دور محور خود و نیز به گرد خورشید می گردید، اندازه نوفه یک نواخت بود. این بدان معنا بود که تابش از ورای منظومه شمسی و حتی از ورای کهکشان ما می آمد. اگر چنین نبود، هنگامی که جهت زمین و آشکارساز تغییر می کرد، می بایست مقدار نوفه تغییر کند. در واقع ما می دانیم که این تابش از جهان قابل مشاهده به سوی ما آمده است. از آنجایی که مقدار این تابش در جهات مختلف یکسان است، پس جهان هستی نیز در جهات مختلف حداقل در مقیاس بزرگ یک نواخت و یکسان است. ما اکنون می‌دانیم از هر سو که بنگریم مقدار این نوفه هرگز بیشتر از حد یک قسمت از 10,000 قسمت تغییر نمی‌کند. بدین ترتیب پنزیاس و ویلسون نادانسته فرض اول فریدمان را به گونه‌ای دقیق مورد تایید قرار دادند. تقریباً در همان زمان دو فیزیکدان امریکایی دیگر در دانشگاه پرینستون به نام‌های باب دیک و جیم پیبلز به ریزموج‌ها گرایش پیدا کردند. آنها بر روی اظهار نظر جورج گاموف کار می کردند. گاموف زمانی شاگرد فریدمان بود و چنین نظر داده بود که جهان اولیه میبایست بسیار داغ و پرچگال بوده باشد و نوری سفید گسیل میکرده است. دیک و پیبلز دلیل می آوردند که ما باید هنوز بتوانیم این درخشش را مشاهده کنیم، زیرا نور گسیل شده از بخش بسیار دور دست جهان اولیه اکنون به ما رسیده است. ولی به سبب اتساع جهان، این نور چنان به بخش قرمز طیف انتقال یافته که اکنون به صورت تابش ریزموج دیده می شود. دیک و پیبلز در جستجوی این تابش بودند که پنزیاس و ویلسون از کار آنها باخبر شدند و دریافتند که قبلاً آنها این تابش را یافتند. پنزیاس و ویلسون به خاطر این کشف جایزه نوبل سال 1978 را به دست آوردند که برای دیک و پیبلز گران آمد. در نگاه اول، کلیه این مدارک مبنی بر این که جهان هستی در تمام جهات همسان به نظر می رسد، خود می تواند دلیلی بر آن باشد که جایگاه ما در جهان دارای موقعیت ویژه است. اگر ما مشاهده می کنیم که کهکشانهای دیگر در حال دور شدن از ما هستند، بنابراین می توان گفت که ما در مرکز جهان هستی قرار گرفته ایم. ولی در این مورد توضیح دیگری نیز وجود دارد. ممکن است در یک کهکشان دیگر همین موضوع صادق باشد و کهکشانهای دیگر از تمام جهات در حال دور شدن نسبت به آن کهکشان باشند. این موضوع همان گونه که مشاهده می شود تایید کننده ی فرض دوم فریدمان است. ما مدرکی علمی در رد یا قبول این فرض نداریم. جالب می بود که جهان فقط در اطراف ما، نه در پیرامون نقاط دیگر جهان در جهات مختلف همسان می بود. در مدل فریدمان تمامی کهکشانها در حال دور شدن از هم هستند. جهان را می توان مانند بادکنکی تصور کرد که نقاطی روی آن ترسیم شده و در حال باد کردن آن باشیم. نقاط از هم دور می شوند ولی به هیچ نقطه نمی توان مرکزیت داد. به علاوه هر قدر نقاط از هم دورتر می شوند، سرعت دور شدن آنها بیشتر می شود. در مدل فریدمان سرعت دور شدن کهکشانها از هم متناسب با فاصله آنها نسبت به یکدیگر است. بدین ترتیب انتقال به قرمز یک کهکشان همان گونه که هابل دریافت بستگی به فاصله آن کهکشان با ما دارد. مدل فریدمان به رغم توفیقاتش و تأیید آن از طریق مشاهدات هابل در غرب بسیار ناشناخته ماند. مدل مزبور فقط پس از ابداع مدل‌های مشابه به وسیله فیزیکدان هوارد رابرتسون و ریاضیدان انگلیسی آرتور واکر در سال 1935 شناخته شد. این مدل‌های مشابه در پاسخ به کشف هابل در مورد همسان بودن انبساط جهان ارائه گردید. گرچه فریدمان یک مدل را ارائه داد، در واقع سه نوع مدل متفاوت وجود دارند که از فرض‌های اساسی فریدمان تبعیت می‌کنند. در نوع اول که فریدمان آن را یافت، جهان هستی با چنان سرعت کمی در حال انبساط است که نیروی جاذبه بین کهکشان‌ها موجب می‌شود که این انبساط آهسته‌تر شود و سرانجام متوقف گردد. سپس کهکشان‌ها به سوی هم حرکت می‌کنند و جهان شروع به انقباض می‌کند. فاصله بین دو کهکشان ابتدا از صفر آغاز می شود و سپس این فاصله به حد اکثر می رسد. بعد به حال نخستین خود یعنی صفر باز می گردد. در مدل نوع دوم جهان با چنان سرعتی منبسط می شود که نیروی جاذبه نمی تواند هرگز آن را متوقف کند، گرچه اندکی از سرعت آن می کاهد. فاصله کهکشان ها در این مدل از صفر آغاز می شود و سرانجام کهکشان ها با سرعت یک نواخت برای همیشه از هم دور می شوند. در مدل نوع سوم سرعت انبساط جهان به اندازه است که مانع انقباض آن می شود. در این مدل فاصله کهکشان ها از صفر آغاز می شود و برای همیشه افزایش می یابد. ولی این سرعت دور شدن به تدریج کمتر و کمتر می شود، اما هرگز به صفر نمی رسد. ویژگی جالب توجه مدل نوع اول فریدمان آن است که جهان هستی در فضا نامتناهی نیست ولی فضا فاقد مرز است. گرانش به حدی قوی است که فضا روی خودش خم می شود و تقریباً مشابه سطح زمین در می آید. اگر فردی روی سطح زمین در جهتی معین حرکت کند، به مرز غیر قابل عبوری بر نمی خورد یا از لبه زمین سقوط نمی کند، بلکه سرانجام به محل آغاز حرکت خود باز خواهد گشت. مدل نوع اول فریدمان درست به همین صورت است، ولی به جای دو بعد سطح زمین دارای سه بعد است. بعد چهارم یعنی بعد زمان محدود است، ولی مشابه یک خط با دو انتها یا دو حد دارای ابتدا و انتهاست. بعداً اشاره خواهیم کرد که با ترکیب نظریه نسبیت عام و اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتومی این امکان وجود دارد که فضا و زمان بدون داشتن لبه یا مرز متناهی باشند. این ایده که انسان می تواند گرد جهان حرکت کند و به محل آغاز حرکت خود بازگردد برای داستانهای علمی تخیلی ایده خوبی است. ولی تا فرد بخواهد سفر خود را به پایان برساند، جهان فرو خواهد ریخت و حجم آن به صفر خواهد رسید. برای آنکه در سفر به دور جهان بتوان به نقطه آغاز حرکت خود قبل از آنکه جهان به پایان برسد بازگشت، لازم است سریع‌تر از نور حرکت کرد که این امر ممکن نیست. ولی کدام مدل فریدمان جهان هستی ما را توضیح می‌دهد؟ آیا جهان سرانجام از انبساط باز خواهد ایستاد و منقبض خواهد شد؟ یا برای همیشه به انبساط خود ادامه خواهد داد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است میزان انبساط کنونی و میانگین چگالی کنونی جهان را بدانیم. اگر چگالی کمتر از مقدار بحرانی معینی است که با میزان انبساط مشخص می شود، کشش گرانش ضعیفتر از آن خواهد بود که مانع انبساط شود. اگر چگالی بیشتر از مقدار بحرانی باشد، گرانش انبساط را زمانی در آینده متوقف خواهد کرد و موجب فرو ریختن جهان خواهد شد. ما می توانیم میزان انبساط کنونی جهان را با اندازه گرفتن سرعت دور شدن کهکشان ها از زمین با کمک اثر دوپلر تعیین کنیم. این اندازه گیری می تواند با دقت بسیار صورت گیرد، ولی فاصله کهکشان ها به خوبی مشخص نیست، زیرا ما می توانیم این فاصله ها را به صورت غیر مستقیم تعیین کنیم. بنابراین آنچه ما می دانیم این است که جهان هستی به میزان 5 تا 10% در هر 1 میلیارد سال منبسط می شود. ولی عدم قطعیت در مورد متوسط چگالی جهان مسئله مهمتری است. اگر ما جرم تمام ستارگانی را که در کهکشان خود و سایر کهکشان ها می بینیم با هم جمع کنیم، مجموع آنها کمتر از 1/100 مقدار مورد نیاز برای متوقف کردن انبساط جهان است، حتی اگر این انبساط در کمترین مقدار آورده شود. ما می دانیم کهکشان ما و سایر کهکشان ها باید حاوی مقدار بسیار زیادی ماده تاریک باشند که ما نمی توانیم به طور مستقیم آن را مشاهده کنیم. ما می دانیم که ماده تاریک وجود دارد، زیرا اثر کشش گرانشی آن را روی مدار ستاره ها و نیز گازهای موجود در کهکشان ها می بینیم. به علاوه بیشتر کهکشان ها به صورت خوشه‌ای هستند و ماده تاریک بیشتری در بین کهکشان های این خوشه ها وجود دارد که اثر آن در حرکت این کهکشان ها مشهود است. هنگامی که تمامی این ماده تاریک با هم جمع می شود، باز هم فقط چگالی آن به 1/10 مقداری می رسد که برای متوقف کردن انبساط لازم است. ولی ممکن است شکل‌های دیگری از ماده وجود داشته باشند که ما هنوز به وجود آنها پی نبرده ایم و آنها بتوانند چگالی متوسط جهان را در حد مقدار بحرانی افزایش دهند و موجب توقف انبساط شوند. مدارک حاضر دال بر آن است که احتمالاً جهان هستی برای همیشه به انبساط خود ادامه می‌دهد، ولی روی آن حساب نکنید. آنچه ما می‌توانیم به آن مطمئن باشیم این است که حتی اگر جهان به سوی فرو ریختن برود، این رویداد حداقل 10 میلیارد سال دیگر رخ خواهد داد، زیرا حداقل 10 میلیارد سال است که جهان در حال انبساط است و همین مدت طول می کشد تا به حال نخستین برگردد. این موضوع نباید بی جهت موجب نگرانی ما شود، زیرا اگر انسان تا آن زمان به آن سوی منظومه شمسی مهاجرت نکرده باشد، خیلی پیشتر از آن از روی زمین محو شده است و با مرگ خورشید او نیز مرده است. مهبانگ یا انفجار بزرگ. تمامی مدل‌های فریدمان دارای این ویژگی هستند که زمانی در گذشته بین 10 تا 20 میلیارد سال قبل فاصله بین کهکشان‌ها صفر بوده است. در آن زمان که ما آن را مهبانگ یا انفجار بزرگ می‌نامیم، چگالی جهان هستی و انحنای فضا زمان بی‌نهایت بود. این بدان معناست که نظریه نسبیت عام که مدل‌های فریدمان بر آن اساس قرار گرفته است، پیش بینی می‌کند که نقطه منفردی در جهان وجود داشته است. تمامی نظریه‌های علمی ما در این پذیرش خلاصه می‌شوند که فضا زمان صاف، هموار و تقریباً مسطح است. بنابراین همه این نظریه‌ها در نقطه منفرد یا تکینگی مهبانگ که انحنای فضا زمان در آن نامحدود است، فرو می‌پاشند یا می‌رنبند. این بدان معناست که حتی اگر رویدادهایی پیش از مهبانگ وجود داشت، کسی نمیتوانست با استفاده از این رویدادها تعیین کند که بعدها چه اتفاقی رخ میدهد، زیرا قابلیت پیشبینی در مهبانگ فرو میپاشد. بر همین قیاس اگر ما بدانیم که از مهبانگ به این سو چه اتفاقی رخ داده است، نمیتوانیم مشخص کنیم که قبل از آن چه رویداده است. تا آنجا که به ما مربوط می شود، رویدادهای عادی پیش از مهبانگ فاقد پیامد و اعتبارند. از این رو بخشی از مدل عملی کیهانی را تشکیل نمی دهند. بنابراین باید آنها را از مدل کیهانی حذف کنیم و بگوییم که زمان از مهبانگ آغاز شده است. بسیاری از مردم این ایده را نمی پسندند که زمان دارای آغازی است. احتمالاً به علت آنکه به گمان ایشان به مداخلات الهی لطمه می‌زند. کلیسای کاتولیک به مدل مهبانگ آویخته است و در سال 1951 به صورت رسمی اعلام کرد که مدل مهبانگ با کتاب مقدس همخوانی دارد. پیشنهادی که حمایت وسیعی را به خود جلب کرده، کوشش‌هایی مبنی بر اجتناب از پذیرش انفجار بزرگ و نظریه حالت پایا است. این نظریه در سال 1948 به وسیله دو پناهنده ارائه شد. هرمان بوندی و توماس گولد از کشور اتریش که تحت اشغال نازی‌ها بود، این نظریه را مطرح کردند. علاوه بر این دو، فرد هویل انگلیسی نیز که هنگام جنگ با آنها در تکمیل رادار همکاری می‌کرد، با آنها همراه شد. در این ایده گفته شد که با دور شدن کهکشانها از هم، به طور مستمر کهکشانهای جدیدی در فضای بین آنها به وجود می آیند. این کهکشانها از مواد جدیدی که مدام آفریده می شوند، ساخته می شوند. از این رو جهان هستی در همه زمانها و در همه مکانها تقریباً یک نواخت و همسان دیده می شود. نظریه جهان پایا برای آفرینش مداوم ماده نیاز به اصلاحاتی در نظریه نسبیت عام داشت. ولی میزان آفرینش بسیار پایین بود، تقریباً یک ذره در هر کیلومتر مربع در هر سال که مغایرتی با تجربه نداشت. این نظریه از آن جهت که ساده بود، از نظر علمی نظریه موجهی بود. یکی از این پیشبینی‌ها آن بود که تعداد کهکشان‌ها و یا اجسام مشابه در یک فضای مفروض باید در همه جا و از هر جا که به جهان نگریسته شود همسان باشد. در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 منابع امواج رادیویی گسیل شده از فضای خارج مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در کمبریج به وسیله گروهی از اخترشناسان به سرپرستی مارتین رایل صورت گرفت. گروه کمبریج نشان داد که اکثر منابع امواج رادیویی در خارج از کهکشان ما قرار گرفتند و نیز تعداد منابع ضعیف بسیار بیشتر از منابع قوی است. آنها چنین تفسیر کردند که منابع امواج ضعیف‌تر دورتر از منابع امواج قوی‌تر هستند و نیز به نظر می‌رسید که تعداد منابع نزدیک‌تر در هر واحد حجم در فضا کمتر از تعداد منابع دورتر است. این بدان معناست که ما در مرکز منطقه وسیعی از جهان قرار گرفته ایم که در آن تعداد منابع رادیویی کمتر از مکانهای دیگر است. و یا می توان گفت تعداد این منابع در گذشته هنگامی که امواج رادیویی سفر خود را به سوی ما آغاز کردند نسبت به عصر حاضر بسیار بیشتر بودند. هر دو توضیح پیشبینی های نظریه حالت پایا را نقض می کنند. به علاوه کشف تابش ریزموج به وسیله پنزیاس و ویلسون در سال 1965 نیز نشان می‌دهد که جهان در گذشته بسیار چگالتر بوده است، پس نمی‌تواند حالت پایا داشته باشد. بدین ترتیب نظریه پایا کنار گذاشته شد. کوششی دیگر برای اجتناب از این نتیجه گیری که می‌بایست مهبانگ و در نتیجه آغاز زمانی وجود داشته باشد به وسیله دو دانشمند روسی یفگنی لیفشیتس و ایساک خالاتنیکوف در سال 1963 صورت گرفت. آنها چنین نظر دادند که مهبانگ ویژگی منحصر به فرد در مدل‌های فریدمان است و این مدل‌ها فقط به جهان واقعی نزدیک شدند. شاید در میان تمامی مدل‌هایی که تقریباً مشابه جهان واقعی هستند، فقط در مدل‌های فریدمان کهکشان‌ها به صورتی مستقیم از هم دور می‌شوند. بنابراین تعجبی ندارد که زمانی در گذشته همگی آنها در یک مکان بوده باشند. ولی در جهان واقعی کهکشان‌ها مستقیماً از هم دور نمی‌شوند. آنها دارای مختصری سرعت جانبی هستند. بنابراین در واقع ضرورتی ندارد که بگوییم همگی آنها کاملاً در یک مکان بودند. فقط می توان گفت که بسیار نزدیک به هم بودند. شاید جهان در حال انبساط حاضر ناشی از تکینگی مهبانگ نباشد، بلکه از مرحله انقباض پیش از خود به وجود آمده باشد. هنگامی که جهان بر روی خود فرو می ریزد یا می رنبد، ممکن است همه ذرات آن با هم برخورد نکنند، بلکه برخی از آنها از کنار هم عبور کرده، از هم دور شوند و انبساط کنونی جهان را موجب شوند. بدین ترتیب چگونه می توانیم بگوییم جهان واقعی از یک مهبانگ آغاز شده است؟ آنچه لیفشیتس و خالاتنیکوف انجام دادند بررسی مدل هایی از جهان بود که تقریبا مشابه مدل های فریدمان بودند، ولی بی نظمی ها و سرعت های اتفاقی و بدون ترتیب کهکشان ها در جهان واقعی در آنها محاسبه شده بود. آنها نشان دادند که چون این مدل‌هایی نیز می‌توانستند با مهبانگ آغاز شوند، گرچه در آنها کهکشان‌ها به صورت مستقیم از هم دور نمی‌شدند. ولی آنان ادعا کردند که این امر فقط شامل مدل‌های استثنایی می‌شود. آنها دلیل آوردند که چون تعداد بسیاری از مدل‌های مشابه مدل فریدمان فاقد تکینگی مهبانگ هستند، بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که بسیار نامحتمل است که جهان با مهبانگ آغاز شده باشد. ولی بعداً متوجه شدند که مدل‌های کلاسیک بسیاری مشابه مدل فریدمان وجود دارند که با تکینگی آغاز می شوند و کهکشان‌ها در آنها فاقد سرعت‌های جانبی هستند. سرانجام آنان در سال 1970 عقب نشینی کردند. کارهای لیفشیتس و خالاتنیکوف ارزشمند بود، زیرا نشان داد که اگر نظریه نسبیت عام درست باشد، جهان هستی میتواند یک تکینگی مهبانگ داشته باشد، ولی نتوانسته است به آن پرسش سرنوشت ساز پاسخ دهد. آیا نظریه نسبیت عام پیشبینی میکند که جهان ما باید دارای یک مهبانگ، یک آغاز زمان باشد؟ پاسخ به این پرسش موجب رویکردی کاملا متفاوت نسبت به موضوع شد که آغازگر آن فیزیکدانی انگلیسی به نام راجر پنروز در سال 1965 بود. او از نحوه رفتار مخروط‌های نور در نسبیت عام و این واقعیت که نیروی گرانش همواره جذب می‌کند استفاده کرد تا نشان دهد که ستاره‌ای که بر اثر نیروی گرانش خود می‌رنبد در محدوده‌ای به دام می‌افتد که مرزهایش سرانجام به صفر می‌رسد. این بدان معناست که تمامی ماده در ستاره در محدوده‌ای به حجم صفر متراکم می‌شود. بدین ترتیب چگالی ماده و انحنای فضا زمان نامتناهی می شود. به عبارت دیگر در محدوده ای از فضا سازمان تکینگی به نام سیاه چاله به وجود می آید. در نظر اول در حاصل کارهای پنروز چیزی یافت نمی شود که به این پرسش پاسخ دهد که آیا نقطه منفرد یا تکینگی مهبانگ در گذشته وجود داشته است؟ ولی زمانی که پنروز قضیه ریاضی خود را ارائه داد، من یک دانشجوی پژوهشی بودم که ناامیدانه در جستجوی مسئله پژوهشی بود تا پایان نامه دکتری خود را به پایان برساند. من به این فکر افتادم که جهت زمان در قضیه پنروز را معکوس کنم، به طوری که رنبیدن به انبساط تبدیل شود. قضیه پنروز نشان داده بود هر ستاره در حال رنبیدن میبایست به یک تکینگی منتهی شود. استدلال برگشت زمان نشان داد که هر مدل مشابه مدل جهان منبسط شونده فریدمان میبایست با یک مهبانگ آغاز شده باشد. به دلایلی فنی قضیه پنروز نیاز به این داشت که جهان در فضا نامتناهی باشد. بنابراین می توانستم از این موضوع استفاده کنم و ثابت نمایم که می بایست یک تکینگی وجود داشته باشد. البته اگر جهان به حدی سریع انبساط یابد که مانع رنبیدن مجدد شود، زیرا مدل جهان فریدمان در فضا لایتناهی بوده است. در طول چند سال بعد یک تکنیک جدید ریاضی را تکمیل کردم که این موضوع و سایر شرایط تکینگی را که ثابت می کردند تکینگی هایی باید رخ داده باشد از قضیه ها زدود. نتیجه نهایی مقاله مشترک بود که در سال 1970 به وسیله پنروز و من ارائه گردید. مقاله ثابت می کرد که می بایست یک تکینگی مهبانگ وجود داشته باشد و بدین ترتیب درست بودن نظریه نسبیت عام تایید شده بود و نیز ثابت می کرد جهان هستی بیش از آنچه مشاهده می شود حاوی ماده است. ایراد بسیاری به کارهای ما گرفته شد. بخشی از این ایرادها خط مش لیفشیتس و خالاتنیکوف را دنبال می کرد و بخش دیگر از سوی افرادی بود که حس می کردند کل ایده تکینگی نفرت انگیز است و زیبایی نظریه اینشتین را نابود می کند. ولی پس از این فراز و نشیب ها، این امر که جهان هستی دارای آغازی است، اکنون مقبولیت عام پیدا کرده است.